انجام بده، آیا توانایی جسمی این رو داره؟ آیا از لحاظ فکری و روحی آمادگی این رو داره که بخواد این کار رو تا انتها پیش ببره؟ وسط عمل آیا خسته نمیشه؟
عمل حساس و
بسیار مهمه. و لذا میخوام بگم که در کشورهای توسعه یافته این ویژگی داره بسیار جای خودش رو باز میکنه که قبل از انجام هر اقدام، حالا وقتی صحبت از اقدام میکنیم بخشش مربوط به شرح شغل و وظایف و تسک‌های سازمانیه، مهم نیست کدوم بخش سازمان باشه، وقتی صحبت از این داستان داریم به عنوان یک شاخص خودشو در واقع نهادینه کرده توی سازمان ها. حالا ممکنه یک مدیر عامل داره تصمیم میگیره، ممکنه مدیر استراتژیک داره مدل برنامه‌ریزی استراتژیک یک سازمان رو در واقع پیاده سازی میکنه، یا ممکنه مدیران ارشد یا مدیران اجرایی نحوه نظارت خودشون رو در حوزه بحث اجرا در نظر میگیرن. لذا توجه به حوزه شاخص در واقع بیوریتم و مدل خلق و خوی افراد و میزان توانمندی و ابعاد مختلف جسمی و روحی که داره میتونه یه شاخص خیلی مهم باشه.
در قدم اول باید مدیران کسب و کار ما، نیروهایی که میگیرن از همون بد و استخدام، با گرفتن تاریخ تولد و حتی به روز و واقعی شد، چون گاهی توی اون فرما نوشته خب تاریخ تولد عموما به شناسنامه می نویسن و گاهی ما شناسنامه به خصوص توی ایران به این صورت که با روز تولد واقعی
متفاوت
هستش. بله. بعد روز تولد واقعی گرفته بشه و بذاریم توی فرمول، الان نرم افزار هم وجود داره، بیوریتم فرد رو در بیاریم که بعد بتونیم سیکل های نقطه بحرانی تو اون سیکل های تو اون سگانه به خصوص شناسایی کنیم.
تو روش اجرا کاملا با شما موافقم، اگر روز دقیق تولد رو به عنوان یکی از اطلاعات مهم کارمندان سازمانی در واقع داشته باشیم، میتونیم فرایند اجرای حالا تصمیمات خودمون رو مبتنی بر بحث محاسبات در واقع اجرا کنیم. ولی یه نکته مهمتر هم وجود داره، ما در واقع در بخش برنامه‌ریزی که مهمترین اتفاق هر سازمان و کسب و کار و در واقع بیزنسی هست، ما مفهوم برنامه‌ریزی رو داریم توی سازمان. این برنامه‌ریزی ممکنه فردی برای خودش توی سازمان برنامه‌ریزی میکنه، یه وقتی هم هستش که در واقع مدیران ارشد سازمان برای یک سازمان برنامه‌ریزی مفصلی دارن، پلنی دارن که مبتنی بر اون پلن باید به اهداف کلان و اهداف جزء سازمانی برسن. این خیلی مهمه که صرفاً بخش در واقع مدیران نیستن که باید براشون اهمیت داشته باشه. ما گاهی اوقات در لایه‌های زیرین در واقع سازمانی هم بین ارتباط و تعامل افراد نیاز به این دانش داریم که چقدر میتونن روی هم تاثیرگذار باشن یا با همدیگه تعامل داشته باشن. فرض کنید تو واحد مالی دو بزرگوار، یکی در حوزه بحث مالیاتی، یکی در حوزه بحث اسناد مالی در واقع داره کار میکنه، تعامل و نوع رفتار و کنش ها و واکنش های بین این دو فرد در مسیر شرح شغلشون و نحوه فرایند ارتباطی منابع انسانی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
اگر این دو بزرگوار به عنوان مستاق که شما فرمودید توی این پوزیشن ها قرار گرفتن و من به عنوان مدیری که ناظر بر وظیفه اینجا این افراد هستم، بعد دقت کنم که اونجایی که قرار با هم تعامل داشته باشم اینا روی ریتم به هر حال تو اون فاز مثبت یا منفی باشن، تو اون روز بحرانی یا اون نقطه بحرانی نباشن، چون ممکنه با هم کانتاکت پیدا بکنن دیگه.
و جدا از این کانتاکت، حتی من نظرم به این هستش که میزان آگاهی هم سطح مدیران هم سطح کارمندان، هیچ ایرادی نداره من از همکارم اطلاعات بیشتری داشته باشم. بدونم در این روز که میخواد مثلا شنبه 21 میخواد با من کار بکنه، وضعیت جسمیش چجوریه، آیا اوکیه، آیا از لحاظ بحرانی در وضعیت تحلیلی و ادراکی درستی قرار گرفته، آیا اگه امروز قراره من یک سری تحلیل های مالی باهاش انجام بدم یا یک کاری رو مستقیما بهش واگذار بکنم، آیا این زمان مناسبی برای این اتفاق هست یا نیست.
پس یک کارمند زیرک هم میتونه با شناسایی ریتم مدیرش بدونه که امروز بره پیش مدیرش برای تصمیم یک مهم یا خیر، و بذار به مکور کنه به یک زمان و روز دیگه.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوب شما. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه رویش همچنان از بیوریتم و اهمیتش در کسب و کار و به ویژه نحوه اندازه‌گیری اون با شما صحبت خواهیم کرد، همراه ما باشید.
صبح سفید سرزمینم دوباره پاشو نازنینم، یا علی بگو بازم شروع کن برای ایران تارزو کن، خند و بازم بزن به جاده یه روز زیبای فوق‌العاده، کنار هم دیگه این کوهی مثل دماوند با شکوهی، حک می کنم رو قلبم اسم سرزمین محبوبم و گل می کنم تو خاکش مدیون نشم حس خوبمو حک میکنم رو قلبم اسم سرزمین محبوبمو گل میکنم تو خاکش مدیون نشم حس خوبمو سفر یا آغاز تازه میشه وقتی که مقصد عشق همیشه وقتی که خورشید رسید به خاکه تالا که قرص وجود پاکت یا علی بگو بازم شروع کن برای ایران تارزو کن حک میکنم رو قلبم اسم سرزمین محبوبم و گل میکنم تو خاکش مدیونشم حس خوبم و حک میکنم رو قلبم اسم سرزمین محبوبم و گل می کنم تو خاکش مدیونشم حس خوبم.
تا به حال به این فکر کردید که سیکل‌های اخلاقی، رفتاری و چرخه‌های خلق و خوی خودتون رو در محیط کسب و کار اندازه بگیرید؟ اصلا فکر کردید که این اندازه‌گیری چه کمکی میتونه به شما بکنه و چرا اهمیت داره؟ اگر در این خصوص تجربه‌ای دارید به ما هم بگید. به این پرسه شما در خصوص موضوع برنامه پاسخ میدید، میتونید خودتون رو هم معرفی بکنید، بگید که به چه کسب و کار و چه حوزه شغلی مشغول هستید. این خیلی به ما کمک میکنه، چرا که در برنامه های بعدی برای انتخاب موضوع رویش حتما این موارد رو لحاظ خواهیم کرد. از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 3036-37 در اختیارتون هست. همینطور شماره تلفن مستقیم 2265-2525. خب بریم سراغ میهمانان محترم برنامه و ادامه موضوع بیوریتم و اهمیت اون در کسب و کار و به ویژه نحوه اندازه‌گیری اون. آقای دکتر فتوحات در خدمت شما هستیم.
بله خواهش می‌کنم، ممنون. آقای دکتر، ما جلسه قبل اشاره کردیم، باز برای یادآوری تاکیدش من اینو مطرح کنم و شما
خواهش می‌کنم
به هر حال اصلاح و یا تکمیل بفرمایید. ما تو بحث اندازه‌گیری بیوریتم که حالا رو بحث سیکلش که گفتیم، برای اون فیزیکی که حالا 11.5 اون نقطه بحرانی هست و برای روانی 14 روز و برای فکری 16.5 هستش. خب اینا یه جاهای دوتاش رو هم میفته و در یه جایی ستاش رو هم میفته که در 30 سالگی که ما این ستا رو با هم بریم و در 59 سالگی دوباره صفر میشه. یعنی اگه ما بدونیم اون سن واقعی افراد رو بدونیم و کارمند ما باشه یا من و اونا کارمند مجموعی باشم، مدیرم و اینجوری شناسایی کنم، میدونم که تو این زمانها لحظات بحرانیه و ما باید به هر حال دقت کنیم. توی بحث اندازه‌گیری مورد دیگه هست که شما بخواید اضافه کنید یا تکمیل کنید یا اصلاح کنید این عرض بنده رو؟
بزرگواری، این سه شاخصی که شما فرمودید، البته شاخصهای بیوریتمی دیگه هم وجود داره. ما سیکل‌های متعددی داریم، حالا مثلا مثل حس ششم هست، برآوردهای در واقع ذهنی دیگه هم هست که این اتفاق میفته، اما این سه تا سیکل اصلی در واقع بحث فیزیکی، بحث حالا در واقع
روانی و
احساسی و بحث در واقع روانی و بحث ادراکی، یک شاخص خیلی مهمی که در مورد استفاده از این سیستم داره اینه که ما در سازمان ها مشاغل مختلفی داریم. نقطه بحرانی که همیشه در مورد این سه تا سیکل مطرح میشه، یک کلمه بحرانی تر رو هم کنارش قرار میدن. میگن ممکنه شما در یکی از شاخص ها مثلا سیکل فیزیکیتون در دوران افول در واقع به سر میبرید و داره عدد شما منفی میشه، مثلا مثلا شما در 11.5 روز بعد جسمانی ضعیف خودتون در واقع دارید کار میکنید. این خیلی مهمه که ما اگر دو شاخص یا سه شاخص منطبق بر هم بشه، نقطه بحرانی، نقطه بحرانی دو و نقطه بحرانی سه رو خواهیم داشت. حالا خیلی از مدیران سوالشون اینه، اصلا ما چطوری باید از این شاخص استفاده بکنیم؟ من توی سازمانم شاید بالای چندین نفر نیرو داشته باشم، سازمان بزرگتری دارم که واحد منابع انسانی شاید نتونه شاخص همه افراد رو به روز همیشه محاسبه کنه و بهش توجه بکنه. ما بر اساس جاب دیسکریپشن یا همون شرح شغل نهادینه شده توی سازمان، یا خیلی ساده بگم در مورد استارتاپ ها، وظایفی که هر فردی در هر کسب و کاری به عهده داره، بسته به اون سیکلش میتونه توجه ما رو نسبت به اون قضیه بالاتر ببره. من یه مثال بزنم، ما یک واحد لوجستیک ممکنه داشته باشیم. شما تصور کنید یک شرکت پخش وجود داره، نیروهای عملیاتی وجود دارن که موظفن بار رو در واقع تحویل بگیرن و در یک منطقه و زون مشخص پخش بکنن. خب شاخص فیزیکی اینجا مهمترین اتفاق رو برای ما رقم میزنه. یا از سوی دیگه شما یک مدیر فروش دارید که باید در یک جلسه خیلی مهم یک مذاکره خیلی کلیدی و استراتژیک رو انجام بده و برای شما یک عقد قرارداد مالی اتفاق بیفته. خب شاخص ادراکی اونجا برای ما خیلی مهمتر از شاخص فیزیکی و جسمانی مدیریت فروش میتونه مهم باشه. لذا من اگر بخوام یه توصیه خیلی کوچیک به همه مدیران داشته باشم، شاخص ها متعددن، مشاغل هم متعددن توی سازمان. شما اگر قرار باشه بازنگری کنید در حوزه بحث تصمیمات استراتژیک که چگونه از کارمندان خودم، از همکاران خودم بهترین استفاده رو ببرم، باید برایند کلی مشاغل رو مد نظر بگیرید. مثلا در مورد واحد فروش برایند کلی شاخص مثلا ادراکیه، بررسی میکنم کدوم یکی از افراد من توی اون واحد در چه زمانهایی، در چه روزهایی در ما بالاترین سطح توانمندی رو دارن و در چه روزهایی در واقع به صورت منفی نمیتونم به خوبی ازشون بهره برداری کنم. با این مدل میشه مدیریت عملکرد هر واحد رو به صورت مستقل در واقع پیگیری.
دقیقا. از جمله حالا ریتم هایی که اشاره فرمودید، حالا ریتم اصلی اون هست، ما یه سری ریتم های فوق العاده هم داریم که حالا بد نیست به اینا اشاره کنیم. تو بحث حالا ریتم در تا یه روز 90 دقیقه هست که معمولا میگه هر 90 دقیقه بهتره یه استراحتی داده بشه. برای ما گاهی وقت جلسات شروع میکنیم 2-3 ساعت و دیگه راندمان اون جلسه و تصمیم گیری از دست میره و پایین میاد. بنابراین باید تو شرح وظایف کارکنان به نوعی در تعریف بشه که هر 90 دقیقه چند دقیقه اینها یه استراحتی داشته باشن. کمون که ما تو دانشگاه هم که درس میدیم میگیم هر 45 دقیقه، چون وقتی نشسته سیکل گردش خون و اینا ساکن شده یه تحرک چیزی داشته باشن. هر 90 دقیقه یک ساعتانی بیشتر کلاسای دانشگاه در هیچ جای دنیا بیشتر تعریف نمیشه. یه سیکل دیگه هم داریم که من فکر میکنم شاید برای شنوندگان برنامه بد نباشه تطبیق این و ملموس‌تر باشه، اون سیکل خوابه. چون واقعا از خودمم توی سمینارها یا توی جلسات سوال میپرسن که خب این سیکل که داریم میگیم مثبت و منفی، خب من با توجه به شناختی که پیدا میکنم دیگه همیشه اینو مثبت نگه دارم، یعنی اون 14 روزی که بالا مثبت نگه داشتم بالا، حالا تلاش کنم با یک سری تکنیکای اون 14 روز بعدم بالا نگه. من مثالی که میزنم دکتر این هست که میگم ما یه سیکل خواب داریم، REM نان REM، یعنی از خواب عمیق شروع میشه بعد میریم خواب میبینیم. من نمیتونم وقتی خواب باید اون خواب عمیق صورت بگیره تا بعد من وارد مرحله REM یا خواب دیدن رویا دیدن بشم. اگه اون اتفاق نیفته ما به سختی میتونیم بریم وارد اون مرحله بشیم. پس ما باید این سیکل رو طی کنیم، فقط باید شناخت پیدا بکنم. یعنی ما در سیکل مثبت یه جوری بالا هستیم، آب هستیم، حالا در سیکل منفی به عبارت تحقیقات هم گفته که ما داریم یه جوری دوباره خودمون رو رفرش میکنیم، با اومدن فازمون رو آوردن پایین داریم دوباره انرژی ذخیره میکنیم که بیافتیم برای سیکل مثبت. بعضی تحقیقات اینو نشون میده.
بله دقیقاً. من میخوام صحبت شما رو در واقع تکمیل کنم. صحبت شما کاملا درسته. این تصور اشتباه، اگر من الان در سیکل جسمانی خودم یک شاخصی رو دارم میبینم، عوامل دیگه روش تاثیرگذار نیستن. ببینید شما همین که میفرمایید اگر یک فرد به مدت یک هفته سیکل خواب مناسب نداشته باشه، حتی اگه در شرایط مناسب سیکل جسمانی هم قرار گرفته باشه، بالاخره تاثیرپذیره و این اتفاق ممکنه باعث در واقع کندی این مسیر بشه. شما شبیه به یک ورزشکار که مدیر و در واقع مربی بحث بدنسازیش، میزان شرایط غذای مصرفیش، میزان خوابش و میزان تمرینهاش رو در واقع میاد کامل مدیریت میکنه. میگه من به گونه‌ای رفتار میکنم، به گونه‌ای مدیریت میکنم این در واقع قهرمان رو که در فلان روز در فلان ساعت به بالا بالاترین حد توانمندی خودش دست پیدا بکنه. البته یه مسئله کوچیکی هم هست آقای دکتر که تو این قضیه فکر میکنم گفتنش در واقع ارجحیت پیدا میکنه. ما وقتی در مورد این سیکل ها صحبت میکنیم، جدا از عوامل بیرونی که میتونه روش تأثیر بگذاره، این مسئله هم خیلی مسئله شاخصیه. مدل بهره برداری ما هم چطور باشه؟ خیلی از دوستان فکر میکنن اگر مثلا از لحاظ بعد ادراکی من امروز در تایم در واقع توانمندی کمتری هستم، شاید اصلا نباید هیچ کاری بکنم. ما مدل های فعالیت ها رو دسته‌بندی میکنیم. فعالیت های کلیدی و استراتژیک، حالا ممکنه تو توسعه فردی من باشه، ممکنه تو توسعه سازمانی و برنامه های سازمانی در واقع یک کسب و کار باشه، و دسته دوم فعالیت هایی که اهمیت متوسط دارن و فعالیت هایی که در واقع اهمیت بسیار پایین تری دارن. شاید فرایند های عادی ان، فرایند های عادتی ان، مثل اسناد و گزارشاتی که آخر هر روز یا آخر هر هفته یا ماه باید تکمیل بشه، چون اگه مستندات آماده نشه کار ابتر میمونه و در واقع اتمام نداره. در واقع بیوریتم کمک میکنه که ما مدیریت فعالیت هامون رو به نسبت زمانی که داریم در زمان مناسب انتخاب کنیم. و این دلیل میشه که اگه منفی هستیم یعنی هیچ کار ما در واقع به نحو احسن انجام نخواهد شد.
تنها توصیه که میشه اینه که ما در نقطه بحرانی کاری انجام ندیم. مگر در سیکل منفی باید زندگی ادامه داشته باشه و روند خودش رو طی بکنه. یه نکته هم که باز هست آیه تو، حالا اشاره فرمودید، فکر می‌کنم خودش نیاز است یه برنامه مفصل بهش پرداخته بشه، همین که اشاره به بحث سیکل خواب فرمودید. ما یه مدتی که به هر حال مشکل یا کمبود خواب داشته باشیم، بخصوص توی کارهای شیفتی، این خیلی خودش رو نشون میده. برای همین که تو دنیا تو کارهای شیفتی الان ما تو ایران هنوز مرسومه، یعنی هنوز 4 روز 4 روز میان این شیفت‌ها رو تعریف می‌کنن تا فرد میاد بدنش آداپته میشه، بلافاصله ما تغییر میدیم. برای همین تو دنیا تعریف می‌کنن دیگه حداقل یک هفته‌ای. فکر می‌کنم به این موضوع اصلا مفصل یه بار پرداخته بشه که زمان انجام کار و کار شیفتی چه اثری میتونه روی راندمان کار بذاره، چون خود اینم داریم ما سیکل افراد و سیکل خوابشون رو به هر حال داریم تغییر میدیم.
درسته. این خودشون در واقع عملکرد رو تحت تاثیر میذاره.
خیلی ممنون. پیامکی به دستمون رسیده با توجه به اهمیتی که حالا داره من مطرح بکنم. 0917-76-34 گفتن آیا مقوله بیوریتم از نظر علمی ثابت شده هست؟
بله، به هر حال این اولین بارم یه روانشناسی ما جلسه قبلم اشاره کردیم بهش پرداخت و الان به عنوان یک ملاک و مصداق هستش برای اینکه حتی مدیران و سازمان‌ها کارهای مهم و در نقطه بحرانی از افراد میگیرن و اجازه نمیدن انجام بدن و مطالعات زیادی تو دانشگاه معتبر دنیا روش انجام شده.
شما آقای دکتر؟
ببینید، سابقه بیوریت که مربوط به حدوداً 130 تا 140 سال قبله، ولی از اون زمان تا کنون در واقع کشورهای توسعه یافته به شدت روش کار کردن. در واقع دانشمندان آلمانی هستن، ژاپنی هستن، نروژی رو من در موردشون مطالعاتی داشتم.
ایران کمتر بهش اهمیت داده،
خیلی تو ایران در واقع روی این قضیه مانوری داده نشده، هرچند که از لحاظ بحث علمی هر فردی می سادگی الان همه شنوندگان به راحتی میتونن سیکل خودشون رو توسط یه نرم افزار ساده تو اینترنت هم کنن به راحتی به دست میارن، محاسبه بکنن و اصلا خودشون متوجه میشن. روزهایی هست که حالا طبق فرمایش های دکتر بی دلیل خوشحال و پر انرژی و پر تکاپو هن، و یک روزایی هم اصلا حوصله ندارن، توانایی جسمی ندارن، نمیتونن مسئله ای رو حل بکنن. لذا پس حتما یک روند کاملا مشخص شده براش وجود داره.
مثلا توی ادبیات خودمونم گاهی آقای دکتر استفاده میگیم امروز رو مودش نیستم، یعنی چیزی که داره تو ادبیات ما گفته میشه میگه، یا میگه امروز روز من نیست.
درسته.
یعنی خودمونم اینو متوجه میشیم، این به هر حال به لحاظ نظری هم برای خب ملموس است.
در این مورد ما بیشتر صحبت خواهیم کرد، میریم با همکاران خوبمون همراه خواهیم شد، برمیگردیم و موضوع رو پی میگیریم. اینجا رویش رادیو اقتصاد، موضوع امروز رویش بیوریتم، اهمیت اون در کسب و کار و نحوه اندازه‌گیری. راه‌های ارتباطی ما، سامانه پیامکی 3036-37 و شماره تلفن مستقیم 2265-2525. خب در برنامه رویش قول دادیم که پیامک شنوندگان عزیز در اولویت باشه. بریم سراغ پیامک ها. آقای مجید شرفی از تهران گفتن من همیشه خواب مناسبی دارم، اما بعضی اوقات سر کارم خیلی خواب آلوده و کسل هستم. آیا میتونم بگم که در سیکل کاری مناسب نیستم؟ آی دکتر اشراقی میتونم بگم؟
نه، این واقعیت نداره، به دلیل اینکه ممکنه ضعف ها و بیماری های جسمی مسئله خارج از بحث سیکل در واقع بیوریت باشه. ممکنه یک فرد با وجود اینکه خواب خوب داره، اما از لحاظ تغذیه ویتامین های مناسب رو به منظور افزایش میزان انرژی و سطح کارایی در واقع بدن خودش رو به خودش نرسونه. اما ممکنه که اگر در زمان در واقع کاهش انرژی خودش یا کاهش سیکل خودش در واقع تو بحث جسمانی باشه، میتونه تاثیرگذار باشه و حتی یه زمانهایی هم به اوج در واقع منفی گرایی در بخش اون در واقع حوزه انرژی و عملکرد خودش هم برسه.
بله.
یه نکته‌ای هم که هست من اضافه کنم به فرمایش های دکتر اینه که خواب خوبی که دوستمون تعریف کردن از نظرشون چی هست؟ میدونید گاهی اوقات من 600 بخوابم برای من کافیه و گاهی اوقات برای یه فردی 800 بخوابه کافیه. و اگر من که 600 برام کافی هست 800 بخوابم، در طول روز ممکنه احساس کسالت کنم، یا اگر برای من 800 لازم هست 600 بخوابم ممکنه اتفاق بیفته. بنابراین این خواب خوبو تعریف کنیم. هر حالا جسمی به لحاظ هر فردی به لحاظ جسمی فیزیولوژی بدن خودش نیاز به یک ساعت خواب مناسبی رو داره که این مناسب از فردی به فرد دیگه متفاوت هستش.
درست. آقای محمد علی از تهران گفتن آیا عواملی مانند بیماری روی بیوریتم افراد تأثیر داره؟
مطمئنن بدون تأثیر نیست. بله.
خب الان توضیحاتی که شما دادید باید شنوندگان خوب ما یک وجه تمایز قرار بدن بین بیوریتم و حالا بیماری هایی که ممکنه روی اون مناسب نبودن وضعیتشون تأثیر بذاره. این رو چطور باید تمیز بدن؟
ببینید در واقع نکته که وجود داره اینه که خداوند در قرآن فرموده که من هر زمانی که روز رو آفریدم در قبال شب رو هم در واقع خلق کردم. بله. یا در کنار حیات ممات رو هم قرار دادم، در کنار نور تاریکی رو هم گذاشتم. بحث بیوریتم هم دقیقاً یک مدلی هستش که ما در شبیه به یک مولد عمل میکنیم. بدن ما، چون میدونی بیوریتم یک بحث کاملا فیزیولوژیکیه، بدن ما شبیه یک مولد عمل میکنه که زمانی خودش رو شارژ میکنه و به اوج میزان انرژی و در واقع شارژ خودش دست پیدا میکنه، و یک زمانی هم باید این شارژ رو کاملا از دست بده و تخلیه بشه. پس تخلیه شدنش بابیه برای اینکه بتونه مجدد خودش رو بروز بکنه و انرژی های لازم رو به دست بیاره. اما توی این مسیری که مدام داره تکرار میشه، ما تا پایان عمر این مسیر رو کنار خودمون خواهیم داشت. اگر فردی بیمار میشه، شاخصهای بیماریش، حالا از لحاظ تغذیه، سوء تغذیه به قول فرمایشات دکتر، ممکن مثلا تو خوابش براش در واقع مناسب و یافی نبوده، میتونه تأثیر بگذاره روی این میزان انرژی. ممکنه حتی مثبت توی زندگیم افتاده، این انرژی من ممکنه از لحاظ بحث ادراکی و در واقع فکری خیلی بهتر بشه. من یه کارایی رو تصور میکردم توی بیوریتمم و الان این خوشحالیه ممکنه اصلا چندین برابر کرده باشه میزان انرژی رو. عرض کردم عوامل بیرونی بر سیکلی که به صورت مداوم تا پایان عمر کنار ما هست میتونه تاثیرگذار باشه.
خیلی ممنون و متشکرم. دو تا تلفن داریم به اتفاق میشنویم.
ما تقریبا 7-8 سال پیش بود یه 110 تا کارگر داشتیم که اینها کارهای سخت و زیان‌آور داشتن تو نگهداری پست‌های مخابراتی، که کار سنگینی هم بود. بعضی وقتا 4 روز تا یک هفته برای نگهداری مثلا بالای کوه بودن. ولی اینا رو از لحاظ تست افسردگی و حالا تستایی که بود روانشناسی انجام دادیم، دیدیم که اینا 30% اینها مشکل دارن با توجه به اینکه مثلا 4-5 روز بالا هستن. بعد برنامه رفتار ما با اینها کلا دیگه عوض شد. اومدیم براشون مثلا یه مزایایی در نظر گرفتیم، دیدیم خیلی نتیجهش بهتر شد، خیلی عالی شد. با وجود این قبل از اصلا ما نمی‌دونستیم چه خبر هست. مثلا در مورد کارهای سخت و زیان‌آور حتما باید به نظر من رفتار انجام بشه، بسنجیم ببینیم این کارگرها در چه موقعیتی هستن. واقعا ضررش دوباره برمیاد به خود کارفرما و خیلی بیشتر، خیلی وقت جبران ناپذیر هم هست.
من سریع هستم از قم. فعالیت ما بی تو بیه. تاریخ تولد ما مشتری ها رو داریم. ما تو چه تاریخی میتونیم مثلا احساسی بالا باشه، ادراکی بالا باشه یا توانمندی جسمی بالا باشه که مشتری همون آقای از طریق پیامه یا از طریق حضوری که پرزنتشون میکنیم پیشنهادات ویژه یا بدیم که بیشتر تاثیرگذار روی این افراد باشه؟ ممنون میشه من رو راه نمایید.
خب دو تا از تلفن‌های شما رو شنیدیم، خیلی ممنون و متشکریم آقای دکتر فتوبر. در مورد تجربه اول که شنونده خوبمون با ما در میون گذاشتن چه توضیحی دارید؟
خدمت شما عرض کنم برای تجربه بود که داشتم و درستم هست دیگه، یعنی بالاخره توجه به خلق و خوی کارکنان خودش بیانگر اهمیت به پرسنل هستش، خود پرسنل رو درک میکنن و همین باعث میشه انگیزشون بیشتر بشه. حتی تو بحث تحقیقات زیادی انجام شده و رابطه مستقیم پیدا شده بین بیروت و رضایت شغلی. یعنی اگر ما به توجه کنیم به حال و هوای کارکنان و خصوص تو نقطه بحرانی کاری بهشون نسپاریم و اونها میدونن که ما هواشون تو نقطه بحرانی داریم، حوادث کاهش پیدا کرده، رضایت کارکنان افزایش پیدا کرده. گاهی رضایت کارکنان به میزان مبلغی که ما میدیم اصلا اهمیت نداره، به توجه ما به حال و هوا و خلق و خوی اونهاست که بیشتر اهمیت پیدا میکنه برای اونها که مدیر من، کارفرمای من به من داره بر حال اهمیت میده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. و برای مورد دوم آقای دکتر اشراقی شما چه توضیحی دارید؟ آقای انصاری از قم.
سوال آقای انصاری سوال بسیار بسیار خوبیه. دلیلش هم اینه که خیلی از دوستان همیشه از من در مورد این قضیه سوال میکنن که ما در مورد رفتار مشتری های بی تو بی و بی تو سی مون در چه زمانهایی باید مراجعه کنیم. من اگه بخوام خیلی کلی و مختصر توضیح بدم، ما در دو زمان احتیاج داریم که این توجه اتفاق بیفته. اولیش در زمان عقد قرار داده در مورد مشتریان بی تو بی و سازمانی. بهترین زمان زمانیه که مشتری های ما در حالت ادراک و منطق و کارکرد مغزی بالا باشه. دلیلش اینه، قرارداد بی تو بی خوب بستن میتونه مدت ها تضمین پایداری قرارداد ما رو در واقع داشته باشه. اما زمانی که میخوایم به مشتری بی تو بی مون خدماتی رو ارائه بدیم در راستای وفادارسازی، مثال تولدش رو میخوام بهش پیامک بزنم، میخوام براش یک سند مالی رو ارسال کنم، ممکنه شرایطش متفاوت باشه، ترفیع فروشی رو میخوام براش در نظر بگیرم، یک جا تخفیف مناسبی میخوام بهش بدم، شاید بهترین زمان زمانیه که از لحاظ بعد احساسی پذیرش بسیار خوبی داشته باشه، در نهاد ذهن و احساسش جا بگیره و همیشه تو خاطرش بمونه. اما تو بحث بی تو سی بیشترین اتفاق در مورد زمان فروش، چون معمولا زمانی که ما یک مشتری بی تو سی داریم ممکنه تعدد خریدش بالا باشه، ممکنه کم باشه. مثلا شما یه فروشگاه پوشاک دارید، بهترین زمان اگر فکر میکنیم باید دعوتش بکنیم، بگیم یک ترفیع فروش گذاشتیم، یک برنامه فروش یا حراجی گذاشتیم، زمانی که از لحاظ بعد احساسی توانایی بالاتری داشته باشه، یعنی میاد و یک حس مناسب رفتار مصرف کنندگی رو از خودش نشون میده. توجه به این قالب ها در هر کدوم از صنعت ها بسته به نوع مشتریان میتونه متفاوت باشه. ما نمیتونیم صنعت خودرو رو با پوشاک و حتی حوزه آموزش یکی بکنیم.
بله، خیلی ممنونم. بریم سراغ بقیه پیامک ها که دوستان عزیز برای ما ارسال کردن. خدمت شما عرض کنم که آقای عظیم‌زاده گفتن که چالش‌ها و مشکلاتی که در اجرای بیوریتم ممکن هست باهاش روبرو بشیم رو از کجا متوجه بشیم که بیوریتم درست محاسبه کردیم یا تشخیص دادیم؟ آقای دکتر خودتو بردارم.
خدمت شما عرض کنم که اشاره کردم ما باید سعی کنیم تا اونجایی که میشه به هر حال روز واقعی تولد افراد رو به دست بیاریم، ولی به هر حال میشه، این نیاز خیلی سخت‌تر خواهد بود کار ما اگر این روز واقعی رو نداشته باشیم. این که به سیکل کارکنانمون در یک دوره چند ماهه دقت کنیم، ببینیم کجاها بالا پایین میشه، کدوم فاز جسمی روانی و فکریشون بالا مثبت و منفی میشه، بعد اینا رو بتونیم از اونجایی که داره استارت مثلا 23 روزه یا 28 روزه یا 33 روزه میخوره رو شناسایی کنیم.
خیلی ممنون، بریم سراغ پیام.